أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ومنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. سورة بركة براءة كتبري أهلية مسلمان ها از مشرکین را توجیه میکنند، کسانی که با مشرکین وابسته بودند، منافق بودند یا جزء اهل کتاب وابسته و مشرک بودند، راز و رمز منافق گونه اونها در این سوره بیان شد تا معلوم بشود تبری از زنده به مرده اینها یک کمال دینی است. جریان جنگ تبوک یا آزمون خوبی بود، زیرا از یک طرف امپراتوری غرب قصد حمله داشت و از طرف دیگر اگر خدای ناکرده در اون حمله امپراتوری روم موفق می شد اثری از اسلام و مسلمین نبود، برای اینکه جزیره العرب در برابر امپراتوری روم نه عده‌ای داشت و نه عده‌ای، قهرن بساط اسلام برچیده می شد. در چنین شرایطی وجود مبارک پیغمبر شخصا اقدام کرد، صحابه خاص اون حضرت شخصا حضور پیدا کردند و این امتحان سخت الهی را به خوبی پشت سر گذاشت. سختی این امتحان از این طرف بود که مهاجم امپراتوری غرب و اگر جنگ رخ میداد جنگ نابرابری بود، مسلمانان در کمال اقلیت بودند و فصل هم فصل گرما بود. از نظر مسائل مالی و اقتصادی پایان محصول سال گذشته بود و هنوز محصول سال جدید به بازار عرضه نشده، انبارها خالی بود، بازارها تهی بود، دست مردم هم خالی بود. چون راه دور بود راحله نداشتند، چون پایان محصول سال قبل بود زاد نداشتند. در چنین شرایطی لذا تعبیر قرآن است که این ساعت ساعت عسرت بود که بر مسلمین خیلی سخت گذشت، خیلی دشوار سخت. وجود مبارک پیغمبر اون سخنرانی حاد را ایراد کرد، دستورات رسمی داد، خودش پیشگام شد، عده‌ای هم همراه حرکت کردند. کسانی که در مدینه بودند اینها عده منافق بودند، عده رفاه طلب بودند. اونایی که منافق بودند ستون پنجم بودند، اسرار را نظامی و غیر نظامی را، ضعف و فقر مالی را، فقر راهدهی را، فقر مهمات جنگی را، همه را گزارش می دادن به مشرکین. اونا که رفاه طلب بودن جزء رزوب الیکون و معل خلالف بودن که اسرار اینها در آیه 87 ماننده اون گذشت. یه دی رزوب الیکون و معل خلالف که از اینها در بخش دیگر قرآن کریم یاد کرد، فرح المخلفون به مقعده خلاف رسول الله. خوالف عبارت از زنهای سالمند، مردان سالمند و کودکان، بیماران، اعماها، اعرجها و مانندان، که اینا که مجاز بودن که بمانند در مدینه. اغنیای مطرب رضوا بان یکونوا مع الخوالف، خوشحال شدن که همانند بچه ها، پیرمردان، پیرزنان، نابیناها، اعرجها بشینن تو مدینه. بعدم که این قافله حرکت کرده است اینا خیلی خوشحال شدن، فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، یعنی به قعودهم پشت سر حضرت، همراه حضرت نرفتن، خیلی خوشحال شدن که پشت سر حضرت نشستن. خب پس یه بخش قرآن که از اونا خبر داد این بود که رضوا بان یکونوا مع الخوالف، قافله که حرکت کرده اینا همراه قافله نرفتن، تو مدینه موندن. فرح المخلفون به چی فرحو؟ به قعودهم پشت سر حضرت. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. پس منافقون اونجور بودن، این مطرفین هم اینجور بودن، یه دم بهانه داشتن، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، یه دم عذرخواهی میکردن وقتی که رسول گرامی با همراهانش رو از جریان تبوک برگشته اینا رفتن عذرخواهی بکنن که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به اینها گفت قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، عذرخواهی نکنید به این تمام اسرار شما را خدای سبحان تراه و گفته قد نبعن الله من اخبارکم، به ما گفته شما به کی گزارش دادی، به ما گفته راز و رمز شما چی بود که سعی کردید بشینید، اینا هم رو ما گفته لن نؤمن لكم، ما باور نمی کنیم عذر شما را نمی پذیریم، قد نبعن الله من اخبارکم. بعد هم در آینده نزدیک ببینید که همه اعمال شما مشهود و معلوم خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام. خب این دو گروه شناخته شده بودن، هم منافقان و هم مصرفین. یه عده دیگری هم تو این جنگ و نیروی اعزامی که به طرف روم حرکت کردن جریان تبوک شرکت نکردن یا میخواستن شرکت نکنن. اسرار اونها را ذات اقدس اله در این دعایه بازگو کرد، فرمود به این که بعضی ها آمدن، بعضی پیغمبر و همراهانش از نزدیک دیدن، سری به مدینه زدن، دیدن همسران اونها برای اونها غذای خوب، آب خوب، جای خوب مناسب آماده شده. اینا دفعتا اون منظره همراهی پیغمبر را به نظر آوردن، گفتن حضور مبارک پیغمبر تو اون گرما بین راه در اون برای شرایط معطر، من اینجا زیر سقف با غذای خوب و آب خوباران نباشه. و به همسرهاشون گفتن به اینکه اصلا با شما سخن نمیگوییم مگر اینکه ملحق بشید، و همین کارم کردن. اینا کسانی بودن که نزدیک بود قلبشون منحرف بشود، نه از اسلام، از حضور در جبهه. یه دیم تخلف کرده بعدم پشیمان شده، منافق نبوده، فاسق بوده، نه منافق، چون منافق کافر است. اونها که تخلف کردن، مسلمانی بودن که در سخت‌ترین شرایط پیغمبر رو تنها گذاشتن، دیدن بد کردن، آمدن حضور مبارک پیغمبر عذرخواهی کنن، دیدن طبق دستور الهی پیغمبر عذر اینها نمی‌پذیره. منافق نبودن، مسلمان فاسق بودن، رفتن در منزلشون با اعضای منزل به سر ببرن، دیدن اونا هم مجاز نیستن با اینا سخن بگن، آمدن در جامعه چیزی خرید و فروش کنن، دیدن مردم هم اونها را رها کردن. اینا گفتن حالا که مردم ما را رها کردن، ما مردم را رها کنیم، سر به بیابونها بزنیم، از جامعه فاصله گرفتن. مشکل مشرک به کافر به منافق و بالاخره لائیک به غیر موحد این است که این خودش آزاد است، این که میگوید من هر چی میخواهم بکنم آزادم، هر جا میخواهم بروم آزادم، مشکلش این است که این نمیداند که درون مثل بیرون سپاه خداست. حلقه محاصره را ذات اقدس اله در بیرون تنگ کرده، یعنی مسجد و مسجدی های را قبول نمی کردن، بازار و بازاری ها قبول نمی کردن، خانه و اهل خانه را قبول نمی کردن. اینا تنگ کردن حلقه محاصره بیرونیست، خودشون تنها موندن. تمام مشکل انسان اینه که نمیدونه این صحنه وسیع دل که از آسمان ها و زمین هم وسیع تر است، این در دهت داره کیه. دیدن در درونم حلقه محاصره تنگ شد، هی لشکر غم آمد، لشکر هم آمد، لشکر غصه آمد، لشکر افسردگی آمد، که اینا رو به سطوح بود. حالا اینا کجا برن؟ از درون که نمیتونم فرار بکنم. این تو بیانات نورانی از امیرالمومنین سلام الله علیه هست، فرمود شما خیال نکنید حالا مشکل بیرون حل کردید خودتون میتونید راحت باشید، اینطور نیست. درون و بیرون هر دو ملک و ملک تلق خداست. این حلقه محاصره را تنگ میکند، فرمود جوارحکم جنوده و اعضاءکم شهوده، بندگان خدا اعضا و جواره شما سربازان خدا، این دل شما سرباز خداست، مغز شما سرباز خداست، دست و پای شما سرباز خداست، او اگر بخواد شما را بگیرد لازم نیست از جای دیگه لشکر کشی بکند، هم با فکر شما شما را میگیره. اینقدر افسردگی و غم و غصه و اندوه ریخته تو دل که حلقه محاصره تنگ شده، حالا صاحب دل کجا فرار کنه؟ اینه که به سطوح آمده. فرمود ذات اقدس اله این گروه را که در جریان جنگ تبوک در سخت‌ترین حالت‌های اسلام و پیغمبر اسلامی دین و یاری نکردند، حلقه محاصره را تنگ کرده، بیرون و درون برای اینها جا برای موندن نبود. ضاقت علیهم الارض بما رحبت، این سرزمین حجاز با همه وسعتش جا برای موندن نبود، بسیار حالا رفتن تو بیابونا. و ضاقت علیهم انفسهم، دیدن جا برای زندگی هم نیست. خب مگه کسی بتونه بخوابه یه آدم غمگین مهموم هم جلوی خوابم میگیره؟ کسی فرصت خوابیدن نداره. غصه را چرا غصه گفتن؟ برای که گلوگیره دیگه. اون چرا که جای این روده ها و ریه ها و مری ها و همه را میگیره بهش میگن غصه، که همون این لدینا انکادم و جهیم تعامن زا غصه، یعنی یه چیزی ما بهش میدیم وقتی خورد این گلو گیر میکنه، بهش میگن تعام زا غصه. فرمود اینقدر ما تعام زا غصه به اینها دادیم که گلو و دل و همه جاش پر کرده. اینه که دست به انتحار میزنن جای برسه کسی قدرت تحمل ندارن. سرش اینه که انسان خیال بکند به این که آزاد است. وجود بارک است امیر فرمود میگه تمام اعضا جواره به جواره شما سربازان خدا، جوارکم جنوده. حالا اگر کسی بنده خدا شد این همه سربازان رو خدا در درون او دارد، با فکر او رو راهنمایی بکند، با جانهی او، با جارهی او، با دست خود او رو مشکلش حل میکند. دیگه انسان نیازی به غیر ندارد. این همه سربازان، مگر انسان کم اندیشه داره؟ مگر انسان کم انگیزه داره؟ راه‌های فکری انسان کمه، راه‌های درمان علمی انسان کمه. این همه افکار را بشر از خود نشون داده. خب همین فکری که قدرت دارد این خلاقیت ها را به همراه داشته باشد، این فکر سرباز خداست، افسر خداست، فرمانده الهی است. اگر قلب آدم، جان آدم سرباز خداست و این سربازها هم بدون اسیان در تحت رهبری فرمانده کل قوا یعنی ذات اقدس الهت، خب کسی شکست نمی کند. فرمود این بدبخت ها به این صورت در آمدن که ضاقت علیهم الارض بما رهبت و ضاقت علیهم انفسهم، هم مشکلات بیرونی داشته، مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و هم مشکلات درونی دارن، روانی. دیدن هیچ چاره‌ای نداره. یه مختصر روزنه برایشون مونده که بفهمن این حلقه محاصره را کی تنگ کرده. چون یه عده که کافرند و منافقند و مشرکند، حلقه محاصره کیف سر تا سر دل را میگرند. این توبه علا قلوبهم فهم لا یفقهون میشود، ختم الله علا قلوبهم مهر میشود. وقتی یک نام پر شد دیگه امضا میکنن، مهر میکنن. اگه جا برای نوشتن باشه دیگه امضا نمیکنن. اگه کسی بخواد چند کلمه هم اضافه کنه دیگه مهر نمیکنه. که وقتی ختم میشود مهر میکنن که دیگه همه حرفا که باید نوشته بشه نوشته بشه. اگر تمام دل را به آذرالله سیاهی گرفته باشه، اینا که در آن خفقان میگرند و خفه میشند و از بین میروند، نمیدونن راه چاره چی، عین المفر نمیدونن چاره چی. چون کسی که دریچه درکش بسته شد، لا تعمل ابصار ولا که تعمل قلوب التي في الصدور، اون چشم دل کور بود، اون کلید را نمیبینند، اون روزنه را نمیبینند که یک مختصری اونجا روزنه هست این رو باز بکند و در برود، نمیبینند و تمام صحنه بسته میشود. اما ای کسی نه مسلمان فاسق بود، نه کافر، نه منافق، این میفهمد که حلقه محاصره را کی تنگ کرده، فهمیدن که پار به دست کیست. و زن و الله ملجأ، حالا نالهشون فریادشون بلند شد. در این حال مستر واقعی شده و مستر واقعی هم موحدانه دعا میکند، جز خدا احدی را نمیخواد. اینی که مشکل دارد باید دعا کند، این معنیش نیست که اما یجیب بخواند. این اما یجیب مستر مال اونیست. اما مجیب مستر یه معنای عالمانه بر خودش دارد، یعنی اگر کسی مستر باشد یقینا به خدا مراجعه میکند و خدا هم یقینا مشکلش حل میکند. این به منزله حمله اولیه اون کار داییست. اگه کسی مستر شد نباید اما یجیب بخواند، باید مضطرانه بنالد و دعا کند، نه اینکه بگد خدایی که جواب مستر را بدهی. نه، خودش احساس بکند که مضطر است و مستر فقط همون رو میخواد دیگه، چون برای او روشن میشود که تنها کسی که کار دست اوست خداست. وقت موحدانه دعا میکنه، دعای موحد را ممکن نیست ذات اقدس قرارت بگیره، هیچ ممکن نیست، چون خدا خلف وعده نمیکند. خلف وعده محال است، قریح عن الله است، او ادعونی است جب لکو. تو بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه هست که وقتی از این حضرت سوال کردن چرا این ادعیه ما مستجاب نمیشود، بعضی از دعاها مستجاب نمیشود، فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفون، کسی رو که نمیشناسید دعا میکنی، مثلا نمیدونید که او غائب است یا حاضر است، کجا هست، چیکاره است. اینها که حلقه محاصرهشون درون و بیرون تنگ شد، چون مسلمان بودن موحد بودن، برایشون روشن شد که کلید به دست کیه. اون انده و مفاتیح الغیب را شناختن، بعد مضطرانه از او خواستن و این همه آیات نورانی در شأن اینها نازل شد. و علی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا مرجع من الله الا ثم تاب علیهم لیتوبوا. اول خدا توبه کرد، دوم اینا توبه کردن، سوم خدا توبه کرد. یه بحث خوبی سیدن استاد تو بحث توبه دارن که در بسیاری از مسائل مطرح است، اما تو توبه ایشون تقریبا بازتر سخن فرمودن. اگر یک کسی بخواهد توبه کند، همیشه توبه عبد محفوف به دو توبه خدا است. بیان و ذالک این است که انسانی که توبه می کند و رجوع می کند به طرف خدا، از گناه بر می گردد به استناد ما بکن من نعمت من الله. این رجوع انسان الالله مسبوق به رجوع لطف است از خدا به این بنده. این بنده که تا حال به حال خود رها بود، الان مشمول لطف حق شد، فیضی از طرف ذات اقدس اله نصیب او شد. حالا یا با دیدن یک جنازه، یا با عیادت یک بیماری، یا مشاهده مزار یک شهیدی، یا خوندن یک کتابی، یا شنیدن یک آیه دعایی، بالاخره حالتی در او پیدا شد. همه اینا پیام الهی است. این لطف خدا که شامل حال او شد، او بیدار شد. پس اول لطف خدا است که شامل این شخص میشه، ایرو بیدار میکنه، که میگن اولین مرحله یقظه است. یقظه یعنی بیداری، این خوابیده بیدار شد. بعضی ها متاسفانه این کلام الهی و پیام الهی را نبذر برای ظهور گوش نمیدن. خب اونا هیچ. این گونه افراد که موفق میشوند، این فیض الهی را دریافت میکنند. تاب علیهم که با علا استعمال میشوند، اینا بیدار میشوند، به این فکر میفتن که برگردن. اینا تاب علیهم لیتوبوا الالله. اینجا الاس نه علا. این توبه دوم است که بنده توبه می کند الالله. تابه یعنی رجعه. اونجا لطف از بالاست، تنزل می کند، فیض الهی می ریزد. تاب الله علیهم اینا را بیدار می کند، هوشیار می کند. اینا بر می گردن، یرجعون الالله. وقتی رجوع کردن الالله شده توبه دوم که مال عبد است، بار سوم، توبه سوم همان است که ذات اقدس اله قبول میکند توبه اینها را. یقبل توبت عن عباده، اینها را میپذیرد که دو تا توبه از خداست، یک توبه از عبد است. توبه اول تنزل فیض خداست به بنده، توبه دوم بیداری بنده و هوشیاری بنده و رجوع بنده است به طرف مولا. توبه سوم که توبه دوم خداست و توبه سوم مجموعه است، رجوع لطف خداست نسبت به این بنده و پذیرش این بنده که یقبل توبت عن عباده. این توبه سگانه رو مبسوطاً درباره این گروه دوم می شود منطبق یافت. این اجمالی از شأن نزول و تفسیر این دعایه، یعنی آیه 117 و 118 هم سوره مبارکه توبه. پس اونها که وضعشون در آیه 89 و همچنین 87 و 94 بیان شد، این مال قبل بود که رزو بن یکونو مل خوالف و توبه اعلا قلوب هم فهم لا یفقهون بود. و از طرفی هم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من اخبارکم و سیر الله عملکم و رسوله. اینها جزء منافقین بودن. یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین. الاعراب اشد کفرا من نفاقا، مربوط به این بخش است. اما در این محدوده، یعنی آیه 117 و 118، این به توبه مقبولی است. یه عده توبه نسوح کردن و یه عده نزدیک بود قلبشون منحرف بشود، فوراً برگشتن به خدای سبحانه رو پذیرفت. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. این توبه ابتدایی است که معنی فیض است، این مسبوق به گناه بودن لازم نیست. رجع الله لطفه على النبي والمهاجرين والانصار. در برخی از قرائت ها که به اهل بیت علیهم السلام منسوب است این چنین آمده: لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والانصار. در حقیقت این قرائت منزله تفسیر آیه است. برای اهمیت مطلبم این آیه با قسم شروع شده است، چون لام در لقد لام قسم است. سوگند یاد بکند ذات اقدس اله که لطف خدا شامل حال پیغمبر و مهاجر انصار شد. این مهاجرین و انصاری که اتبعوه فی ساعت الاسره، ساعت یعنی زمان، در زمان سخت پیغمبر را یاری کرده. فرمود میگه هر کس در راه خدا انفاق بکند مقبول حق است. اما فرق میکند بین انفاق قبل از فتح مکه با انفاق بعد از فتح مکه. اما اون روزی که اسلام غریب بود، سربازای اسلامی در کمال ضعف بودن، اگر کسی به اینها کمک میکرد درجه ثوابش خیلی بیشتر بود تا بعد از فتح مکه که یذکرون فی دین الله افواجا. در اون سوره مبارکه حدید فرمود اینا با هم مساوی نیستن. آیه 10 سوره مبارکه حدید این است: فَمُدْ بَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا بِسَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا. خب قبل از فتح مکه یکی جهاد مالی به جهاد بدنی می‌کرد، خیلی سخت بود و مهم، ولی کسی که بعد از فتح مکه جهاد مالی یا جهاد بدنی می‌کند به این اهمیت نیست. در محل بحث هم فرمود این فی ساعت الاسره بود. اسرت به دشواری غزوه تبوک هم راه‌های فراوانی دارد که بعضش اشاره شده. فرمود لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه فی ساعت الاسره. خب اینا مستقیما یاری پیغمبر را حفظ کرده. این توبه الهی که انعطاف لطف است برای آن است که برخی از اینها من بعد ما کاد یزیغ و قلوب و فریق من هم است. برخی از اینها نزدیک بود از حضور در جبهه منصرف بشن، مثل همون شخصی که ابو خیسمه و ماننده آمده بود در مدینه و زیر عریش خنک، آب خنک، داشتن همسر و غذای گوارا رو جذب کرده بود. بعد فوراً به یاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم افتاد و سوگند یاد کرد که من با شما سخن نمیگویم مگر اینکه پیغمبر برسم. به همین کارم کرد. این قلبش منحرف نشد، اما کاد یزیغو، یعنی غرب یزیغو، یزیغو یعنی ینحرف از جبهه، نه از اسلام و ماننده اون. من بعد ما کاد یزیغ و قلوب و فریق منهم ثم تاب علیهم. اینجا دیگه سخن از توبه الهی است تا این شخص دوباره برگردد، دیگه سخن از وجود مبارک پیغمبر نیست. علیهم نسبت به همینایی که کاد قلوب اینها یزیغو. انه بهم رؤوف رحیم. چون ذات اقدس اله نسبت به مؤمنین رأفت دارد، رحمت دارد، که میگن رأفت از رحمت بالاتر است، لذا لطف شامل حال اینها شده و قلب اینها را مشروح کرده، به عهده گرفته و ترمیم کرده، حراس را زدوده، این قلب مطمئن شد. این که فرمود وجود بارک پیغمبر منصور به رعبو، خب دشمنان حضرت وقتی حضرت میدن میترسیدن. فرمود سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب. این نشان میداد که حلقه محاصره دل را هم او تنگ میکنه. به همون دلیل که شرح صدر مال اوست. رب اشرح لی صدری، گاه انسان یک وسعتی در دل احساس بکنه، هیچ حراسی ندارد، خوفی هم ندارد. خب چه بهتر که انسان دل را به صاحب دل بسپارد. تلاش و کوشش این نباشد که انسان جهانبین باشد، حالا یا حکیم یا متکلم. تلاش و کوشش این باشد که جانبین باشد، نه جهانبین. بد راحت است و نهایت رفاه مال انبیاء و اولیاء است، چون به جایی وصلن که به یده الملک و الملک واقعا راحت است. شما میبینید در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه، وقتی هاجر سلام الله علیها با به اون حضرت عرض کرد که این سرزمین دائر نیست، بائر نیست، موات عادی هم نیست، الا من تدعونا. بالاخره این سه قسم زمین ما داریم، این یه قسم چهارمی رو زمین. زمین های دائر خب مشخصه، یه جا باغ است، بوستان است، آب است، آبادی است، یه روستا که شهر، این دائر. بائر که عدم ملکه دائر است، یعنی زمینی بود آب داره، روستایی میتونه که شوارزی بکنه ولی حالا مسافرت کرده نیست، فعلا مأمور نیست، کش نشده. قسم سوم موات است، کسی کش نکرده ولی بالاخره آب داره، میتونه شیار بکنن، آب بیارن، احیاش بکنن. قسم چهارم غیر زیزر، مثل سنگلاخ، کوههای سنگلاخی دائر نیست، بائر نیست، مواتی که قابل احیا باشه نیست، مگر اصلا آب نداره مکه، احدی هم در اون سرزمین زندگی نمیکرد. ذات اقدس اله هم نمیگوید سرزمین مکه بائر بود یا مزروع نبود. از ابراهیم سلام الله علیه و آله ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن که غیر ذی زرع است، نه یعنی بالفعل مزروع نیست، قابل زرع نیست. هم اون محدوده که حضرت هاجر و فرزندش سلام الله علیه و آله گذاشته، هم سنگلاخ دیگه، اون قسمت های کوههای ابو قبیس اون است. خب وقتی هاجر بست ابراهیم سلام الله علیه و آله عرض کرد الی من تدعونی، این در کمال صراحت و نشاط بود، الی رب هذه البلیه، بالاخره این زمین مالکی دارد یا نه، اون خداست، بوسه برده. اینا راحت زندگی میکنه، الی ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. واقعش اینه، فرمود ما دل اینا نرم کردیم، اینا مورد رأفت و رحمت الهیه. اما اون سرفر که اسامی اینها غالبا تو کتاب های تفسیر هست، و علت فلاسطه یعنی تاب الله، چون این توبه غیر از اون توبه بود، این در یه آیه جدا، اون در یه آیه جدا، اینا مذنب بودن، گناه کردن، تخلف کردن، لذا بحث اینها را از آیه قبل جدا کرده. اونها به کاد یزیق و قلوب و فرقه، اینا زاغت قلوب هم و زاغت اعمال هم و افعال هم و اقوال هم، تخلف کردن، منتها مؤمن مسلمان بودن. و على ثلاثه الذين خلفوا، در قرائت هم خالفو آمده که شاید به تفسیر برگرده، اونقدر اینها فشار دیدن، حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رهبت، این سرزمین وسیع جای برای موندن اینا نبود، نه خونه راه داشتن، نه مسجد راه داشتن، نه بازار راه داشتن، نه جامعه راه داشتن، اینماری رفتن به دامنهای کوه که اونجا آسوده باشن، در اونجا هم و ضاقت علیهم انفسهم، این حلقه محاصره درونی هم تنگ شد، رو به صدو آمدن. چون مسلمان بودن فهمیدن که این کلید به دست دیگری است، و دن و لا مرجع من الله الا الی، این رو کاملا درک کردن، در چنین فضایی مشمول لطف خدا شدن، در این موارد جای یقین رو بکنن. چند نکته است که باعث شده در این گونه از موارد به جای یقین و علم مزنه تعریف بکنم. یعنی در این گونه از موارد اگر آدم یقین نداشته باشد، مزنه هم داشته باشد، باید برگردد، پس در از اینکه یقین دارد. خب و ظن و علام ارجع من الله الا الی، اینا به این چیزی شدن، در چنین حالتی مشمول لطف جدید خدا شدن، بعد توبه کردن، بعد خدا توبه اینها را قبول کرد. ثم تاب، یعنی تاب خدا علیهم، میشه توبه اول. لیتوبو، میشه توبه دوم. ان الله هو التواب الرحیم، میشه توبه سوم. اول لطف الهی شامل اینها شد، اینا بیدار شدن، برگشتن، گفتن یا الله، لطف الهی شامل اینها شد اولا، اینا برگشتن و توبه کردن. ثانیا ذات اقدس اله که قابل توبه است، توبه اینها را پذیرفته است. ثالثا الحمدلله رب العالمین.